خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. شنونده های عزیز سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در این 30 دقیقه گزارش ها و مطالب مختلف خبری را دنبال میکنیم. در آغاز این مطالب میشنوید که یک گروه از سیاستمداران و اعضای جامعه مدنی افغانستان سرگرم گفتگوهای غیر رسمی با نمایندگان طالبان در نارویان. پیش از همه تازه ترین خبرها را بشنوید که فرشته نگاه پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور اشرف غنی نقش علمای دینی را در تامین صلح و ثبات افغانستان مهم خوانده است. یک مقام ولسی جرگه افغانستان ادعا می کند که یک عملی تیاری بی پیلوت قوای ائتلاف 15 غیر نظامی را در ولایت خوست کشته است و 8 تنی که به خاطر حمله بر جان ملاله یوسفزای در پاکستان زندانی بودند رها شدند. سلام و شام بخیر. فرشته نگاستم با تفصیل خبرها. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان. حکومت افغانستان از مذاکرات غیر دولتی در نروژ قدردانی می کند، اما این مذاکرات را رسمی نمی خواند. در یک اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که اشتراک کنندگان در مذاکرات با طالبان در نروژ از حکومت افغانستان نمایندگی نمی کنند. از سوی دیگر طالبان افغان مذاکرات با برخی از سیاستمداران و اعضای جامعه مدنی در نروژ را تایید کردند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند با ارسال پیام اینترنتی به رسانه ها گفته است مذاکرات جاری در نروژ رسمی نبوده و مذاکرات صلح نیست. بر اساس گزارش ها در مذاکرات با طالبان در نروژ دو عضو ولسی جرگه شکری بارگزای و فوزی کوفی و همچنان اوالم نورستانی و صدیق بلخی دو عضو شورای عالی صلح افغانستان اشتراک کردند. از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان نقش علمای دینی را در تامین صلح و ثبات افغانستان مهم خوانده است. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه میگوید رئیس جمهور اشرف غنی در دیداری که امروز با برخی از علمای دینی داشت نقش علما را در مسائل ملی مهم دانسته و تاکید کرده که هدف اساسی دولت کاهش فاصله میان مسجد و ارگ است. در اعلامیه آمده است که علما صلح را یک امر الهی دانسته و حمایتشان را از تلاش های دولت در تامین صلح در کشور اعلان کردند. یک مقام ولسی جرگه افغانستان ادعا می کند که 15 غیر نظامی تا یک عملی تیاری بی پیلوت قوای ائتلاف در ولایت خوست کشته شدند. ایدر جان نیمزوی رئیس کمیسیون کوچی ها اقوام و قبایل ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفته است تیاری بی پیلوت یک مراسم جنازه را در ولسی علی شیروی ولایت خوست هدف قرار داده است.
امروز در ولایت خوست ولسوالی علی شیر کریه بطه جنازه موی سفید تر هدف تیاره های بدون سرنشین که مربوط قوای ائتلاف میشه بمبار کردن و 15 نفر ملکی به شهادت رسیدن.
به گفته ای وی قربانیان این رویداد همه غیر نظامیان بودند. بامیان رسما به عنوان پایتخت فرنگی کشورهای سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا یا سارک معرفی شد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور بعد از قطع نمودن یک نوار این ولایت را به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای سارک نام گذاری کرد. سرور دانش در این محفل سخنرانی کرده گفت امیدوار است بامیان با کسب این عنوان توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده و بیشتر انکشاف کند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقامات پاکستانی میگویند 8 تنی که به خاطر حمله بر جان ملاله یوسفزای زندانی بودند رها شدند. به گفته این مقامات از جمع 10 نفر که از سوی یک محکمه پاکستان به جرم دخالت در تیراندازی بر ملاله یوسفزای به حبس ابد محکوم شده بودند 8 نفرشان به دلیل عدم موجودیت شواهد کافی رها شدند. یک محکمه پاکستان نزدیک به 2 ماه پیش 10 نفر وابسته به گروه تحریک طالبان پاکستان را به جرم دست داشتن در حمله 2012 میلادی بر ملاله یوسفزای به حبس ابد محکوم کرده بود. یک انفجار نیرومند شهر یولا در شمال شرق نایجیریا را هدف قرار داده و 31 نفر را کشت. اداره مبارزه با حوادث شهر یولا گروه شورشی بوکو حرام را مسئول این حمله انفجاری خوانده است. در این رویداد 38 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش برای بازپسگیری جزیره کریمیا از روسیه هر کاری را انجام خواهد داد. پترو پروشینکو که امروز در کیف با خبرنگاران صحبت میکرد گفت برای بازپسگیری کنترل کریمیا از روسیه هر لحظه و هر روز تلاش خواهد کرد و همچنان تعهد کرد که کشورش با ادامه همکاری با شرکای بین المللی روی حفظ تحریم ها بالای روسیه کار خواهد کرد. پروشینکو افزود بسیار مهم است که برای روسیه فرصت شکستاندن ائتلاف طرفدار اوکراین دادن نشود. رئیس جمهور اوکراین همچنان در سخنرانی سالانه‌اش به پارلمان این کشور روز گذشته روسیه را یک تهدید بزرگ عنوان کرده گفت که با دخالت روسیه احتمال یک جنگ عظیم در شرق اوکراین دیده می شود. درگیری ها در شرق اوکراین از ماه اپریل 2014 تا کنون بیش از 6400 کشته از خود بر جا گذاشته است. پایان سرویس خبری.
با تشکر از فرشته نگاه برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان، ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه از رادیو آزادی از این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگیم. یک گروهی از سیاستمداران و اعضای جامعه مدنی افغانستان سرگرم گفتگوهای غیررسمی با نماینده های طالبان در نروژ اند.
مذاکرات در خارج از اسلو، یعنی در اطراف حومه اسلو جریان دارد تحت تدابیر شدید امنیتی و در پشت دروازه های بسته.
رئیس جمهور افغانستان امروز لباس کارکنان بخش تنظیف شاروالی را بتن کرد و در برنامه پاکوری محیط زیست در شهر کابل اشتراک کرد.
پول آرتل تشریف آوردن همراه همکارای جوان ما و همکارای نهادهای مدنی، یک جای جارو را گرفتن و سرک پاک کردن به ایمانا که هر فردی کشور مسئولیت پذیر شوند.
معاون اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان بود. برخی از فعالان حقوق زن میگویند که در راستای تامین حقوق زنان در افغانستان، به خصوص در بخش کاهش خشونت ها علیه آنان، کار تخصصی انجام نشده است.
یکی از دلایل عمده ناکامی این است که این مؤسسات با نگاه تخصصی به عوامل و دلایل خشونت نپرداخته است.
در تحولات منطقه و جهان میشنوید که جنگجویان گروه دولت اسلامی در شهر رمادی عراق با بستن چندین بند آب زندگی هزاران عراقی را دشوار ساخته و نیروهای امنیتی این کشور را نیز با مشکل روبرو کردند. سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان امیرزایی پیشکش می شود میزبان شما هستم. مذاکرات غیر رسمی میان برخی از سیاستمداران افغان و نمایندگان طالبان در نروژ امروز هم ادامه یافت. رسانه های محلی نروژ گزارش دادند که شکریه بارکزای، فوزیه کوفی، دو عضو ولسی جرگه افغانستان و نیز هوا علم نورستانی و صدیقه بلخی، دو عضو شورای عالی صلح این کشور، در میان اشتراک کنندگان این گفتگوها هستند. مقیم نایب در مورد جزئیات بیشتر دارد.
مقامات شورای عالی صلح و دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفتند که مذاکرات غیر رسمی بین نمایندگان طالبان و نماینده های زنان از پارلمان و شورای عالی صلح در اسلو پایتخت نروژ برگزار شده است. این موضوع را شخصی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند نیز تایید کرده، می گوید این بحث ها غیر رسمی بوده و آن را نمی توان به مثابه گفتگوهای صلح پنداشت. دفتر ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه گفته است که از این مذاکرات غیر رسمی استقبال میکند، اما در اعلامیه آمده است که اشتراک کنندگان نمایندگی از حکومت افغانستان نمیکنند. یک مقام افغان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که گفتگوهای غیر رسمی از روز سه‌شنبه ادامه دارد و سخنگوی وزارت خارجه نروژ گفت از این مذاکرات روز جمعه نتیجه گیری می شود. این مقام افغان افزود حداقل 5 زن از اعضای پارلمان افغانستان به شمول فوزیه کوفی و شکریه بارکزید در این گفتگوها اشتراک دارند. مولوی شهزاده شاهد، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، میگوید این مذاکرات به خاطر یک دیالوگ، تبادل نظر و تفاهم برگزار شده است. او در مورد اشتراک اعضای شورای عالی صلح در این گفتگوها برای رادیو آزادی گفت:
دو خواهر است اوجه از شورای عالی صلح، خاطر که یک کنفرانس رسمی نیست. اگر کنفرانس یعنی جزئیات یا تفصیلات به ما رسیده، امرای شما شریک می سازم انشاءالله.
اسوشیتد پرس گزارش داده است که هوا علم نورستانی و صدیق بلخی اعضای شورای عالی صلح در این گفتگوها اشتراک کردند. مقام افغان که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود به اسوشیتد پرس گفت که شیر محمد عباس ستانگزی سابق یک مقام ارشد و محمد زاهد احمدزاده یک دیپلمات سابق رژیم طالبان از جانب آنها در این گفتگوها اشتراک دارند. گفته می شود این سومین جلسه مستقیم و رو در رو بین طالبان و مقامات افغان در ماه‌های اخیر به شمار می رود که اردو جانب به غیر رسمی بودن آن تاکید می کنند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان کشانیدن طالبان به میز مذاکره و پایان جنگ و شورش در این کشور را در اولویت کاری خود قرار داده و در بیانات خود شفافیت در هر معامله با طالبان و مخالفین را وعده داده است.
در مورد ادامه گفتگوهای غیر رسمی میان برخی از سیاستمداران افغان و نمایندگان طالبان در نروژ شنیدید. در همین حال مقیم نایب با محمد عیسی استانگزی ژورنالیست افغان در شهر اسلو که از طریق رسانه‌های آن کشور از طریق رسانه‌های نروژ در جریان این گفتگوها قرار دارد صحبت کرده و در ابتدا از وی در مورد ادامه این گفتگوها سوال کرده است.
خبر دیروز پخش شد از طرف تلویزیون رسمی نروژ انارکو و سخنگوی وزارت خارجه نروژ تاکید کرد که مذاکرات غیر رسمی بین هیئت افغانی و طالبان از روز سه شنبه تا امروز که روز جمعه ادامه داره.
خب این مذاکرات گفته میتونین که در کدام شهر در کدام منطقه نروژ برگزار شده؟
سخنگوی وزارت خارجه نروژ فقط تاکید کرد که مذاکرات در خارج از اسلو یعنی در اطراف حومه اسلو جریان دارد تحت تدابیر شدید امنیتی و در پشت دروازه های بسته، ولی دقیقا محل مذاکرات اعلام نکرد که در کجا می باشد.
استانگزیسی شما گفته می دانید که نروژ چرا این ابتکار را به دست گرفته و این زمینه این مذاکرات ایجاد کرده؟
بارها در رسانه های نروژ و از طرف نروژ تاکید شده است که صلح بدون حقوق زنان در افغانستان معنی ندارد. فکر کنم علت اصلیش این هست که اگر صلح در کار باشه یا مذاکرات ادامه پیدا میکنه باید نقش زنان برازنده باشه و زنان نیز در پروسه صلح حضور داشته باشه تا بتونن حقوق و دستاوردهایی که در 14 سال گذشته داشته باشن دفاع کنن.
یعنی منظور حکومت نروژ است که حقوق زنان در این روند گفتگوها مشخص شود. تمطر است
در مجموع کشور نروژ بارها اعلام کرده است که در هر گوشه دنیا اگر مذاکرات صلح باشه نروژ پیش قدم می باشد، چون مثلا در مسئله فلسطین، در مسئله سومالیا و در بسیاری از کشورها اگر مناقشه بوده نروژ به عنوان یک کشوری که همیشه طرفدار صلح بوده و اهدای جایزه نوبل صلح هم در نروژ هست، بنابراین سمبولیک نیست احتمالاً که نروژ اسلو را انتخاب کرده باشند، ولی اگر سیاست‌ها و برنامه‌های سیاستمداران و دولت نروژ را مشاهده کند بیشتر تاکیدش روی حقوق زنان و کودکان در افغانستان است که در سال‌های متمادی ضایع شده است. فکر میکنم و اغلب نظر به این هست که تاکید روی حقوق زنهاست در مذاکرات و حتی چند ماه قبل نیز هیئتی که از کابل و از طالبان از قطر به نروژ آمده بودن در یک ورکشاپ یا در کورس کوتاه مدت شرکت کردن که چگونه میتونن مذاکرات صلح به پیش بره با حضور زنهایی که نمایندگی از دولت یا از فعالان مدنی در افغانستان داشته باشند.
محمد عیسی استانگزی ژورنالیست افغان مقیم نروژ با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این مجله خبری ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا ساعت 6:44 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در برنامه پاکوری محیط زیست در شهر کابل اشتراک کرد. محمد اشرف غنی به مناسبت روز جهانی حفاظت محیط زیست لباس کارگران بخش تنظیف شاروالی را به تن کرد و در پاکوری پایتخت سهم گرفت. آقای غنی گفت که دولت، جامعه مدنی و تمام مردم این کشور باید در زمینه ایجاد محیط زیست پاک دست به دست هم بدهند. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان این اقدام رئیس جمهور اشرف غنی را در تشویق مردم این کشور برای پاکوری و حفظ محیط زیست مهم می‌خواند. تمیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور به پل ارتل شهر کابل آمد و واسکت نارنجی کارگران شاروالی را به تن نمود، جارو به دست و پاکاری شهر پرداخت. تلاش های ناکام در بخش پاکسازی محیط آلوده شهر کابل رئیس جمهور را واداشت تا جارو به دست گیرد. اما آیا این اقدام نتیجه خواهد داشت؟ غلام محمد ملکیار معین اداره حفاظت از محیط زیست این را یک ابتکار خوانده و گفت رئیس جمهور با این اقدام به مردم واضح ساخت که هر فرد در پاکسازی محیط مسئول است.
یک ابتکار است که ما قبلا با جناب رئیس جمهور و اعضای محترم کابینه و دیگر را مطرح کردیم. اونا جنابشون آمدند در پل آرتل تشریف آوردن همراه همکارای جوان ما و همکارای نهادهای مدنی یک جای جارو را گرفتن و سرک پاک کردن، به این معنا که هر فرد کشور مسئولیت پذیر شوند و در قسمت با شاروالی محترم خصوصا ریاست تنظیف که با یک امکانات محدود خود اونا سهم میگیرن با اونا همکار شوند.
امروز 15 جوزا مصادف است بر روز جهانی حفاظت از محیط زیست و این روز در افغانستان همه ساله با راه اندازی کمپاین های گوناگون تجلیل می شود. ما در مورد این اقدام بی پیشینه رئیس جمهور با شماری از کارمندان تنظیف شاروالی کابل صحبت کردیم که مصروف پاککاری جاده های شهر کابل بودند. محمد کریم یکی از آنان با استقبال از این اقدام آقای غنی از مردم خواست تا در پاک نگه داشتن محیطشان با شاروالی همکاری کنند.
رئیس جمهور حقش نبوده که خودش در کار بره، کار خوبه است که ما فهم دیگریم رسون از او دیده کار خود ادامه بدیم. مردم دیگه اپیش مردم بسیار تشکری کنه، اپیشش بسیار تشکری بسیار خیلی.
این در حالی است که مجمع محیط زیست افغانستان نیز از ضمن تجلیل از این روز برای پاک نگه داشتن محیط آلوده طرحی را که 16 بند دارد به حکومت پیشنهاد کرد. در این حال شورای وزیران افغانستان نیز به این مناسبت هفته آینده را هفته حفاظت از محیط زیست نامیده است. در افغانستان در حالی از روز جهانی حفاظت از محیط زیست تجلیل به عمل می آید که محیط زیست شماری از شهرها به شمول پایتخت نگران کننده خواند شده است. در این اواخر یکی از روزهای رسمی در کابل نیز به دلیل کاهش دود وسایط و حفاظت از محیط زیست رخصتی اعلام شده، اما گفته می شود که در این بخش به شکل اساسی اقدام نشده است. در این حال کارشناسان افغان می گویند حکومت باید در این خصوص اقدام جدی کند، اما رئیس جمهور غنی با یک اقدام سمبولیک پاسخ همکاری و تعهدش را در این زمینه آشکار ساخت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
فعالان حقوق زن در شورای تاجکان افغانستان میگویند که وزارت زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و برخی نهادهای مدافع حقوق زن در این کشور در راستای تامین حقوق زنان به خصوص در بخش کاهش خشونت‌ها علیه آنان کارهای تخصصی انجام ندادند. این فعالان همچنان حکومت را به بی‌اعتنایی در برابر زنان متهم کرده گفتند که رهبران حکومت به تعهداتشان در مورد زنان عمل نکردند. این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر کارکردهای 14 سال اخیر این کمیسیون را در بخش زنان قابل توجه خوانده و میگویند و میگوید که در بخش تامین حقوق زنان کارهای ارزنده انجام شده است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل.
در راستای تثبیت عوامل خشونت علیه زنان در افغانستان به طور تخصصی کار صورت نگرفته است. این اظهارات را فرشته صفری یکی از مسئولان شورای فعالان حقوق زن تاجک در روز جمعه تعیین نشستی در کابل مطرح کرد. خانم فرشته گفت
یکی از دلایل عمده ناکامی این است که این مؤسسات با نگاه تخصصی به عوامل و دلایل خشونت نپرداخته است. با آموزش های یک جانبه برای زنان نیز سبب ازدیاد خشونت گردیده است.
ده ها تن از زنان که در این نشست اشتراک نموده بودند از مقامات و ارگان‌های زیربط خواستاری حقوقشان شدند. این در حالی است که مسئولان کمیسیون حقوق بشر، وزارت امور زنان و نهادهای حقوق زن بارها خود را در بخش‌های تامین حقوق زن و جلوگیری از خشونت‌ها علیه زنان متحد می‌دانند. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت وی میگوید که میسیون مستقل حقوق بشر بر اساس ماده 58 قانون اساسی و طبق مکلفیت هایش نسبت به هر اداره دولتی و غیر دولتی در راستای حقوق زن کار کرده تا در این بخش یک تغییر مثبت به میان آید. این نوع اظهارات به معنای عدم معلومات از کارهای ماست، یعنی آنان از ما خبر ندارند که ما چی کارهایی را انجام داده ایم. اشتراک کنندگان نشست شورای تاجیکان حکومت وحدت ملی را به فراموشی تعهداتش در برابر زنان متهم کرده گفتند که در حکومت وحدت ملی به زنان سهم کافی داده نشده است. آنان میگویند که در تقرر زنان در پوزهای بلند نیز مسائل قومی در نظر گرفته شده است. در این حال مقامات حکومت همواره گفتند که تقرری ها بر اساس ظرفیت و تخصص صورت میگیرد. رئیس جمهور غنی بر اساس تعهداتش 4 چوکی مقامی وزارت ها را به زنان داده و در این اواخر در دیدار با اعضای شبکه زنان افغان تعهد سپرده که شماری از زنان را در سمت معینیت ها و سفارت ها مقرر خواهد کرد. رئیس جمهور غنی همچنان بعد سپرده تا یک زن را به حیث عضو شورای عالی ستر محکمه معرفی نماید. کارشناسان و فعالان حقوق زن سهم زنان در نظام سیاسی کنونی را نسبت به قبل قابل توجه خوانده و در تقرر زنان و مردان به تخصص و تجربه تاکید می کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
پاکستان موضوع شریک ساختن اسلحه اتمیش را با عربستان سعودی و یا کشور دیگر رد می کند. یک مقام ارشد پاکستان به روز پنجشنبه در این مورد صحبت کرد. مقیم نایب فشرده گزارش های خبرگزاری های بین المللی را در این مورد پیشکش می کند.
یک مقام ارشد وزارت خارجه پاکستان شایعات را شدیداً رد کرد که گویا کشورش به فروش انتقال سلاح اتمی و یا تکنولوژی پیشرفته پرداخته است. اعزاز احمد چودری معین وزارت خارجه پاکستان این شایعات را بی اساس و بی بنیاد خوانده گفت پاکستان با عربستان سعودی روی مسائل هسته‌ای صحبت و گفتگو نکرده است. آقای چودری به هند رقیب دیرینه پاکستان اشاره کرده گفت که اسلام آباد این سلاح را تنها به خاطر تهدیدها از سوی سرحدات شرقی این کشور ساخته است. پاکستان در سال 1998 میلادی اندک پس از هند برای اولین بار سلاح اتمیش را آزمایش کرد. پاکستان دیر زمان یکی از کشورهای گسترش دهنده سلاح اتمی جهان به شمار می رفت و تکنولوژی سلاح اتمی را با ایران، لیبیا و کره شمالی شریک ساخته است. به همین دلیل سازمان های استخباراتی آمریکا و دیگر کشورها تهدید عربستان سعودی یا دیگر کشورهای عربی را که به طور بالقوا در تلاش به دست آوردن کمک از کشورهای اسلامی بر ضد قابلیت های ایران می باشد جدی گرفتند. اما اعزاز احمد چودری معین وزارت خارجه پاکستان که برای اشتراک در دیالوگ استراتژیک امریکا پاکستان را ملاقات با دیپلمات‌های ارشد و مقامات نظامی امریکا در واشنگتن است میگوید کشورش در سالهای اخیر گسترش سلاح اتمی را به طور قابل ملاحظه محکوم کرده، کنترل بر صادرات این کشور را بهبود بخشیده و بر سلاح اتمی و همه معلومات مربوط به آن نظارت میکند. به گفته چودری پاکستان اجازه نمی‌دهد که سلاح اتمی در دسترس گروه‌های تروریستی قرار گیرد. بر اساس گزارشی از اسوشیتد پرس، نگرانی در این جاست که اگر آمریکا و دیگر کشورها موافقتنامه اتمی را با ایران در آخر این ماه امضا کند، عکس‌العمل کشورهای سنی عرب در شرق میانه چه خواهد بود؟ به همین دلیل همه چنین سوالات متوجه پاکستان یگانه کشور مسلمان دارنده سلاح اتمی است که با عربستان سعودی رابطه نزدیک تاریخی دارد.
جنگجویان گروه دولت اسلامی در رمادی عراق با بستن چندین بند آب زندگی هزاران عراقی را دشوار ساخته و نیروهای امنیتی این کشور را نیز با مشکل روبرو کردند. بندهای آب بر روی دریای فرات مسدود شدند. اکنون پرسش اساسی این است که آیا داعش از آب به حیث سلاح استفاده می کند؟ در این گزارش می شنویم که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
جنگجویان گروه دولت اسلامی شماره از بندهای آب بر روی دریای فرات در نزدیکی شهر رمادی واقع در غرب عراق را بستند. آنان با این اقدام خود جریان آب به مناطق تحت کنترل حکومت عراق را کاهش دادند. این اقدام گروه دولت اسلامی گفته می شود آب آشامیدنی، آبی که برای آبیاری زمین ها استفاده می شود و نیز تصفیه خانه های آب را تهدید می کند. این منابع آبی برای هزاران تن از ساکنان محل و نیروهای نظامی در مناطق تحت اداره حکومت عراق با اهمیت پنداشته می شوند. این اقدام گروه دولت اسلامی همچنین نیروهای امنیتی را که برای بازپسگیری رمادی می جنگند نیز تهدید می کند. طه عبدالغنی یک عضو شورای ولایتی انبار گفته است که اگر سطح آب به طور قابل توجه کاهش یابد، جنگجویان می توانند با پای پیاده از روی دریای فرات عبور کنند و نیروهای مستقر در امتداد این دریا و نیز پایگاه نظامی حبانیه در نزدیکی آن را مورد حمله قرار دهند. نیروهای عراقی و ملیشای شیعه متحدشان برای بازپس گرفتن شهر رمادی از پایگاه نظامی حبانیه استفاده می کنند. این نخستین بار نیست که گروه دولت اسلامی از آب به عنوان یک سلاح استفاده می کند. در اوایل سال جاری این گروه جریان آب را از طریق یک سد خارج از شهرک فلوجه کاهش داد، همچنین در ولایت انبار چنین کرده بود، ولی پس از انتقاد از جانب مردم محل جریان آب را به زودی دوباره باز کرد. در تابستان پارسال گروه دولت اسلامی کنترل بند آب موصل، بزرگترین بند آب عراق را در دست گرفت و تهدید کرد که در بغداد و شهرهای دیگر که پایین تر از سطح آب قرار دارند سیلاب سرازیر خواهد کرد. اما بعداً نیروهای عراقی و کردی تحت حمایت نیروی هوایی ایالات متحده این بند آب را دوباره تصرف کردند. خارج از شهر رمادی هزاران تن در شهرک‌های خالدیه و حبانیه در حال حاضر از کمبود آب آشامیدنی رنج می‌برند، چون تقریبا همه تصفیه‌خانه‌های آب در امتداد دریای فرات به دلیل کاهش سطح آب ناشی از گرمای تابستان بسته شدند. استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، به تازگی گفته است که استفاده از آب به حیث ابزار جنگی باید محکوم شود. دریای فرات میان جنگجویان گروه دولت اسلامی که بخشای شمالی آن را تحت کنترل خود دارند و نیروهای طرفدار دولت که در تلاش پیشروی به سوی رمادی هستند یک حایل بوده است. یک مقام ولایتی هشدار داده است که حکومت عراق باید به طور فوری اقدام کند، در غیر آن پیامدهای ناگوار آن و وقوع یک فاجعه محیط زیستی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام‌های شما را می‌خوانیم. اما پیش از آن، رئیس جمهور اوکراین می‌گوید کشورش برای بازپسگیری جزیره کریمیا از روسیه هر کاری را انجام خواهد داد. پترو پروشنکو امروز در کیف با خبرنگاران که با خبرنگاران صحبت میکرد گفت برای بازپسگیری کنترل کریمیا از روسیه هر لحظه و هر روز تلاش خواهد کرد. مقیم نایب فشرده یک گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
رئیس جمهور اوکراین متعهد است که برای بازپسگیری و برگشتاندن دوباره جزیره کریمیا با حاکمیت اوکراین تلاش میکند. پترو پروشنکو که در کیف با خبرنگاران صحبت میکرد تاکید کرد که کشورش به تهدیدهای بزرگ هجوم روسها در شرق این کشور روبرو میباشد. رئیس جمهور اوکراین این مطلب را یک روز پس از سخنرانی سالانه‌اش خطاب به مردم این کشور بیان کرده گفت برای بازپسگیری کنترل کریمیا از روسیه هر لحظه و هر روز تلاش خواهد کرد. پترو پروشنکو همچنان تاکید نمود که کشورش با ادامه همکاری با شرکای بین‌المللی روی حفظ تحریم‌ها بالای روسیه کار خواهد کرد. آقای پروشنکو در ادامه صحبت با خبرنگاران که از سوی تلویزیون دولتی این کشور به نشر می رسید گفت بسیار مهم است که برای روسیه فرصت شکستاندن ائتلاف طرفدار اوکراین داده نشود. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در آستانه اجلاس G7 که قرار است روز یکشنبه و دوشنبه در آلمان برگزار شود این مطالب را بیان کرد. رهبران 7 کشور صنعتی جهان در این نشستشان که روی مداخله روسیه در اوکراین و برگزاری جلسه اتحادیه اروپا روی حفظ تعزیرات بر روسیه تا پایان امسال بحث و گفتگو می نمایند. در حالی که از افزایش حملات نظامی در شرق اوکراین، جایی که روسیه شورشیان جدایی طلب را حمایت می کند، گزارش داده می شوند، پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین می گوید تهدید تجاوز و هجوم روسیه به کشورش به طور بی سابقه افزایش یافته است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
مختار الکوزای از ننگرهار نوشته است که به گفتگوهای نروژ خوشبین است. عبدالقادر قدیر از زابل در پیامش نوشته است تا زمانی که حکومت افغانستان در شورای عالی صلح تغییرات نیاورد و کارهای را در سطح داخلی و خارجی انجام ندهد، صلح برقرار نخواهد شد. و عبدالناصر اخبالواک از هلمند نوشته است گفتگوهای زنان با طالبان در تلاشهای صلح کدام تغییر مثبت به میان نخواهد آورد و این صرف ضیاع وقت و مصرف پول است. در همین جا استایسته رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. از همراهیتان تشکر. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر برمیگردیم. شب بخیر.